گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را نور دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد. شنوندگان عزیز، همراهان فرهیخته و ادب دوست رادیو معارف، سلام، شبتون بخیر. با برنامه حافظیه در خدمت شما هستیم. حافظیه برنامه‌ای که به شرح اشعار حافظ در کلام مرحوم محی‌الدین حائری شیرازی می‌پردازه. امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل انشا کن، مداوا کردنش با. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، پیدا کردنش با من.
در اهمیت ارتباط انسان با پروردگار همین بحث که شاهرگ حیات معنوی آدمی ارتباط او با خداونده، ارتباطی که امنیت و آرامش ما در گروه اونه و پایبندی به ارزش‌های انسانی مانند محبت و صداقت و بخشش رو در پی داره. در این برنامه سخنان مرحوم محی‌الدین حائری شیرازی رو درباره ارتباط انسان با خداوند میشنویم. ایشون ابتدا اشاره‌ای دارن به بیت آخر غزل شماره 58 حافظ درباره ارتباط قلبی و عمیق انسان به خداوند که میگه نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است، که داغدار ازل همچو لاله خودروست. بخش اول سخنان مرحوم حائری شیرازی رو میشنویم.
شب عاشورا حضرت ابا عبدالله الحسین به تمام اصحابش گفت شما برید، به شما کار ندارن، نه طربشون منم. اتی کثیری رفت، اتی مونده. بعد نگاه کردی نه اصلا، گفت شما چرا نرفت؟ یکیشون گفت خب کجا برید؟ گفت چه نرفتی؟ گفت چهار بذاریم کجا بیریم؟ بیریم پهلو زن بچه. مگه شما زن بچهت نیبردی؟ مگه زن بچه ما از بچه تا عزیزتره؟ اینا هستن که داغدار ازلن. اینا تعجبی نیست، به همین دلیل این عشق که ما داریم در روایات، که وقتی ابراهیم علیه السلام جریان ذبح ولدش انجام نشد، ما تو ذهنمونه که حضرت ابراهیم جشن گرفت که رفع خطر از ناحیه وجود ولیعهد شد. نه، ایشون عزا گرفت، ماتم گرفت از اینکه اسماعیل فدیه برش آمد و کارد از سرش حرام شد. اصلا نه خوراک میخورد، نه راحت بود، مینشست، همش قصه عجیبی گرفته بود که لایق نبود که در که پدر شهیدی داشته باشم و بچه در راه خدا او کسی که اولش این کار رو میکنه اگر وردارن دلتنگ میشه، یعنی اووردن میگن بیار قربانی، بعد که اوورد نپذیرفتن میگه خب من نیتم یه مشکلی داشته قبول نکردن.
برنامه حافظیه با غوط خوردن در دریای اشعار روان و عمیق حافظ فرصتی برای اندیشه های ناب فراهم کرده. همچنان با ما همراه باشید. استاد طائری برای تبیین ارتباط فطری و قلبی انسان با خداوند که به پیش از خلقت او برمیگرده و ثمره اون در زندگی انسان مؤمن بروز و ظهور داره، به حادثه عاشورا و یاران وفادار امام حسین علیه السلام اشاره داشتند که با وجود اینکه امام بیعت را از یارانشون برداشتن ولی اونها دست از یاری امام زمانشون نکشیدن. استاد در ادامه به موضوع ذبح اسماعیل که امتحانی برای حضرت ابراهیم علیه السلام بود اشاره کردند که ذبح نشدن فرزند داغی بر دل ابراهیم نهاد که مبادا خداوند این قربانی را از من نپذیرفته. و حالا بخش دیگری از سخنان مرحوم حائری شیرازی را میشنویم.
مادر ما یک چند سالی به خاطر آسمش آب سرد نمیخورد. یه دفعه به ذهنش آمد که یه جور گفت، خودش برام تعریف کرد، خانواده اهل بیت از سید و شهدا دو روز سه روز تشنه بودم، خدای من یک سال تشنه است. یه دفعه پدرش رو خواب دید که آب سرد خونک بهش داده بود، خورده بود، بیدار که شد متوجه شده بود که خوب حالا اجازه شدن آب خونک بخوره، یه دوبار آب خونک. یه دفت پیش خودش فکر کرد چوری بود من این مدت تشنه بودم حالا آب خونک میخورم. یادش اومد که این حرف رو زده، به من گفت که من متوجهم اشتباه کردم، من نباید میگفتم اونها دو روز تشنه بودن من یک سال تشنه هستم. یه از بی‌صبریه گفتم خدای من حسرت، خدای حرفم پس گرفت، من اشتباه کردم که اولین آب سردی که خورد آزارش داد دیگه نخورد تا آخر عمرش. ابراهیم این حال پیدا کرده بود که ازم قبول نکردن. جبرئیل گفت بپرس از چته چه اینجور شدی، گفت یه قبول نشد از من، ناراحتم برای این، آرام نمیگیرم. خداوند به جبرئیل گفت برو روزه کربلا براش کن، این که تو قرآن دارد که هیچ مصیبتی بر شما وارد نمیشه مگر در کتابی است قبل از این که شما آفریده بشید، من قبل ان نقرأها، قبل از این که جانتون آفریده بشه. شما خیلی خیال نکنید برای خدا مشکله، این ذالک علی الله یسیر. قبل از این که بیایید در عالم مشخص کنم مقدراتی برای شما، این برای شما دشواره، برای من آسانه. علم منو به علم خودتون، قدرت من به قدرت خودتون قیاس نکنی.
مولانا در غزلی به ستایش شب پرداخته و میگه شب تتق شاهد غیبی بود، روز کجا باشد همتای شب. پیش تو شب هست چو دیگ سیاه، چون نچشیدی تو ز حلوای شب. دست مرا بست شب از کسب و کار، تا به سحر دست منو پای شب. فرصت شب و خلوت و سکوت، بستری است برای درنگ و تفکر و هنگامی برای راز و نیاز کردن عاشقانه با معبود. زیرا که امام صادق علیه السلام فرمودند شب زنده‌داری را فرو مگذار، زیرا بازنده کسی است که شب زنده داری را ببازد.
ای میر ملک مل به حالم نظاره کن، ای میر ملک مل به حالم نظاره کن، دردم به لطف و مرحمت خیش چاره کن، دردم به لطف و مرحمت خیش چاره کن، ظلمت به برز جان به عنایات سرمدی، ظلمت به برز جان به عنایات سرمدی، با نور معرفت دل من پر ستاره کن، با نور معرفت دل من پر ستاره کن.
لحظه های شبانه با خوندن و شنیدن اشعار شاعران بینا ضمیر و اهل دل زیباتر و لطیفتر خواهد بود. در این لحظه از شما دعوت می کنم تا شنونده شعرخوانی استاد موسوی گرمارودی باشید.
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مه، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. سباز حال دل تنگ ما چه شرح دهد، که چون شکنج ورقهای قنچه تو بر توست. نه من سبوکش این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست. مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را، که باد غالیه سا گشت و خاک عنبر بوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای کلک برید زبان بیهوده گوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است، که داغدار ازل همچو لاله خود روست.
در برنامه حافظیه زلف شب رو گره زدیم به اشعار حافظ و شرح و تفسیر ابیاتی از این شاعر عارف رو از زبان مرحوم حائری شیرازی میشنویم. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
در جریان کربلا وقتی یزید گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آیه قرآن خون، هر چی شد خودتون سر خودتون آوردی، خودتون برای خودتون این کار خواستی. حضرت گفت این آیه در شأن ما نیست و برای ما نازل نشده، این برای آن است که آنچه از شما گرفته می شود افسرده تان نکند، با آنچه به شما داده می شود مغرور تان نکند. بعد حضرت به یزید گفت نحن الذین لا نعصا علی ما فاتنا ولا نفره به ما آتانا، اون که آنچه ازش بگیرند نمی بره و اون که به اش بدن مغرور نمیشه، اون ما هست. از برجت این بوده. حضرت این جریان کربلا رو برای ابراهیم نقل کرد که از این ذریه اسماعیل پیغمبر آخر الزمان میاد، از اولاد دختر او این پسر میاد، این جور واقع میشه. اگر این پسر الان ذبح بشه اون دیگه نه، برای این است که اون روز واقع بشه. راحت شد، آزاد شد که اون قربانی میاد برای اون. و برجهت اگر انسان بیدار بشه این مراحل میبینه، نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است که داغدار ازل همچو لاله خود رو. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان همراه، سخنان مرحوم استاد محی الدین حائری شیرازی رو در شرح ابیاتی از شعر حافظ درباره ارتباط انسان با خداوند شنیدیم. ایشون از مصادیق عشق ورزی و اطاعت محض از خداوند و بندگی پروردگار برامون گفتن. از واقعه کربلا، ذبح اسماعیل و رویارویی حضرت زینب کبری علیها السلام با مصائبی که در دوران اسارت در شام متحمل شدند. از خدا می‌خوایم بین ما و فطرت خداجوی ما هیچ فاصله ای نندازه و ارتباط عمیق قلبی با خداوند متعال ما رو در طریق سعادت و سلامت دین و دنیا قرار بده. سپاس از همراهی شما با برنامه حافظیه. تا فرصت سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امرو نمایی، که تو امرو نمایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امراه نمایی، که تو امراه نمایی.
تو حکیمی،
تو حکیمی،
تو عظیمی،
تو عظیمی،
تو کریمی،
تو کریمی،
تو رحیمی،
تو رحیمی،
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امراه نمایی، که تو امراه نمایی.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سرخط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سلام سرخط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 دقیقه، ساعت 6:30 دقیقه. مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشین، شنبه تا پنج شنبه 6:45 دقیقه صبح. سینما معنا، سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحق شم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق من. پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات، مهمان برنامه آیت الله ابوالقاسم علی دوست، مجتهد، مدرس درس خارج فقه و اصول و نویسنده و محقق اسلامی. قسمت دوم. آیت الله ابوالقاسم علی دوست علاوه بر اینکه مجتهد و مدرس درس خارج فقه و اصول است، یکی از نویسندگان و محققان اسلامی است. او آثار بسیار ارزشمندی در موضوعات مختلف دینی و فقهی و حقوقی نگاشته است. از آن جمله می توان به کتاب‌های فقه و مصلحت، فقه و عرف، جرعه ای از ادب قرآن، هدایت تحصیلی طلاب و دانشپژوهان و کتاب صراط اندیشه و عمل اشاره کرد. آیت الله ابوالقاسم علی دوست درباره کتاب صراط اندیشه و عمل میگوید:
من یک کتابی دارم، صراط اندیشه و عمل. دقیقا همین موضوع سوال شما رو اونجا 300 خورده صفحه هست، کتاب صراط. در این کتاب من اونچه که روش صحیح مطالعه است، صحیح مباحثه، صحیح درس گرفتن از روز اول طلبگی تا بعد از درس خارج که میخواد یک پژوهشگر باشه، یک منبری باشه، یک استاد درس خارج باشه، تو این کتاب هست. لذا این تجربیات اونجا مفصلش هست. علتش هم این شد که من دیدم خیلی از من سوال میکنن طلبه ها که آقا ما چیکار کنیم سرگردانی. من دیدم که خب باید برای هر کدامشون، اگر بخوام رد کنم که برام شرعاً صاف نبود که من میتونم رد کنم، فردا خدای متعال بفرماد که فلان یه طلبه اومد پیش تو، چرا راهنماییش نکردی؟ آقا وقت، خدا وقت نداشتم. یه خب من همین ازت همین رو میخواستم. لذا آمدم این کتاب رو نوشتم، صراط، پرسش و پاسخم هست. از این جهت فکر میکنم چیز بدی نباشه، تصور خودم اینه، مخصوصا آخراش که دیگه زندگی علماست. همین نکاتی که دو مورد چه شما اشاره فرمودید، حالا این دو مورد نیست ولی مشابه اینها زیاد هست. اما خب خارجنم اگر جدا از این کتاب خواسته باشم برخی نکاتش رو عرض بکنم. اولا ببینید، من از همون وقتی که درس میگرفتم گاهی من شوخی هم میکنم، میگم من سیوطی درس میگرفتم، مغنی میگفتم. و این واقعیت هم هست، با اینکه میگه که مغنی سال بعده، سیوطی سال دومه، مغنی سال سومه. من سیوطی درس میگرفتم، مغنی میگفتم، چون این دوتا رو با هم درس میگرفتم. یکی از اومد گفت آقا من میخوام مغنی، استاد ندارم. گفتم من برات میگم. یعنی همزمان که سیوطی میخوندیم مغنی میگفتیم. یا باز مغنی حرف لام رو من درس میگرفتم، حرف فا رو میگفتم. و همینجا من بگم یکی از آسیب هایی که الان حوزه داره اینه که زمینه برای تدریس کمه. نمیگم نیست، اما خب مثل قدیم نیست. در گذشته طلبه میتونست بگه شاگرد بود، عبدالله شاگرده، حالا 50 تا شاگرد، 100 تا شاگرد، ولی شاگرد بود. این خیلی مهمه، یعنی تجربه تحصیلی که انسان بتونه و تدریس بکنه. تدریس خب ثمرات داره. مقید به مباحثه بودیم. من مباحثه همیشه 6-7 نفره بود، اونم فقط من میخوندم قبل از استاد، اونم گوش میکردن، ولی خب اسمش مباحثه بود. مباحثه برای اون اهمیت داشت و یاد داشت. یعنی شما الان دفترچه‌های منو نگاه کنید، از کتاب سیوطی سال دوم من یاد داشت دارم. سعی میکردم بنویسم که این نوشتن مورد غفلت قرار نگیره.
روحانی و دانشمند و عالم نباید به علمی که خوانده است اکتفا کند. او لازم است سطح دانش خود را در زمینه‌های مختلف افزایش بدهد. مطالعه آثار مختلف باعث ارتقای بینش و دانش می شود.
یه روحانی، یه دانشمند، یه عالم نسبت به بعضی از چیزا باید اطلاع داشته باشه. یعنی مطلع باشه. نمیخواد متخصص باشه. نسبت به برخی از ساحت‌ها باید متخصص باشه. نسبت به برخی از ساحت‌ها باید متمحض و متمرکز باشه. که این سومی بهش خیلی توجه نمیشه. یه روحانی باید اطلاعاتش خوب باشه، چرا نباید مطالعه بکنه؟ حالا تاریخ باشه، عقاید باشه، علوم اسلامی که نمیخواد توش وایسه. من یادم همینجا بهتون عرض بکنم، ما سال 54 55 که اومدیم قم، یا 55 56، یه بحث مفصلی راجع به خلقت انسان بود، اصل داروین، اصل ترانسفورمیس، اصل فیکسیس. و مرحوم آقای مشکینی یه کتابی هم نوشته بود که تمایلکی به ترانسفورمیست باشه، البته بیشتر اون نقاشی پشتش کارو خراب کرده. یکی از بزرگانی که الانم تو حوزه هست و یه مقدارم تو سیاست هست، ایشون مخالف ترانسفورمیست بود، اصل فیکسیس بود، حتی پیشنهاد شنیدم مباهله داده بود که ما حاضریم مباهله کنیم. مرحوم صحابی بیشتر تمایل داشت به اصل ترانسفورمیست. خب یک فضایی در حوزه بود که اگر کسی اینا بلد نبود، خب حتی نظر قرآن میخواست بدونه که خب قرآن بالاخره قرآن اصل تکامل انواع رو تایید میکنه یا ثبوت انواع رو. بحث های همین ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی از اصول چارگانه هگل، اینا چیزایی بود که بود. بعد میاد تو تاریخ اسلام، اون وقت شهید جاوید نوشته شده بود مستنظر اختلافاتی که بود. ببینید اینا چیزاییست که من نمیگم روحانی باید متخصص باشه، ولی باید مطلع باشه. از روحانی پذیرفته نیست که از جنگ های صدر اسلام ندونه، از تاریخ اسلام ندونه، از تاریخ ائمه ندونه، حتی تاریخ جهان رو ندونه. مرحله بعد مرحله تخصصه، که خب در یه دانش ها در دو دانش بیاد صاحب نظر بشه. ما متخصص رو کسی میگیم که صاحب نظره. مرحله بعد از صاحب نظره اینه که در یه بخشی دیگه وایسه. الان میبینید ممکنه یه استاد حوزه در کل فقه متخصص باشه، حتی مجتهد متجزی هم نباشه، مجتهد مطلق باشه، اما سوال میکنم از شما، میتواند در همه فقه با این گستردگی وایسه؟ خب اگه این تو باشه میشه مثل یک اقیانوسی با 2 سانتی متر، 1 سانتی متر، یه چیزی از اینجا از اونجا، هیچی به دردم نمیخوره. این باید یه جای فقه رو بگیره، مثلا فقه سیاست، فقه معاملات، فقه عبادات، و اونو دیگه بره تا ته غور کنه، تا این میشه متمحص. بنابراین اون بخشی که مربوط به صحبت شما میشه که اون قسمت اول هست، به هر حال مخصوصا بعضی از گرایش هاست که تو بینش مثلا فقهی انسان هم مؤثره. کسی تاریخو بدونه مطمئنن در فقهش مؤثره، در موضع‌گیری اجتماعی سیاسیش مؤثره. کسی همین بحثه، حالا مثال زدم خلقت انسان رو بدونه، خب مگه قرآن رو میتونه تفسیر کنه بدون که اینا رو اطلاع داشته باشه؟
یکی از نعمتهایی که خداوند نصیب انسان میکند والدین متدین و خداجوست. آیت الله علی دوست از ویژگیهای والدین و جد خیش و همچنین اقتصاد و معیشت خانوادگی خود میگوید:
مادر ما بسیار علاقه به نماز داره، اهل روزه است، یعنی تا وقتی میتونست روزه بگیره کمتر روزی بود که علارغم مخالفت بنده دیگران ایشون کار خودشو میکرد. بسیار علاقه منده به نماز و روزه است، آدم پاکیزه ایست، آدم به هر حال بدیه کسی رو نمیخواد. یه مادر که خب میدونید که ما 8 نفرم هستیم، 6 تا داداش و 2 تا خواهر، همه رو بزرگ کرده و همه هم الحمدلله، حالا بنده رو حساب نکنید، افرادی هستن که خب به جاهای خوبی رسیدن. پدرمون بسیار، اگر من یه زمانی بخوام تعریفش بکنم، بسیار انسان خوش ذاتیست، بدیه کسی رو به هیچ وجه نمیخواد، بسیار بزاله، یعنی بخواد بزل و بخشش بکنه به افراد. اگر ببینه حتی کسی که فرض کنید بهش بدی کرده، چون داشتیم یه مورد که پشت سر پدر ما خیلی حرف زده بود، ولی من یه زمانی دیدم در لحظه احتیاج او چجور داره کمکش میکنه. و اما نکته ای که دوست دارم حالا ضبطم میشه به هر حال افراد تأمل کنن، جد ما یعنی پدر ما که با منم همنام بوده، ابوالقاسم، ایشون با این که کاسب بوده، کاسب جز بوده، اما بسیار به